دوستان عزیزان گرامی، در این قسمت برنامه خبرهای بی بی سی را خدمت شما تقدیم میکنم تا ای که از اطلاعاتی که میفته شما هم در جریان باشین. کشته و زخمی شدن مهاجرین افغان در مرز سروان. منابع به بی بی سی فارسی گفتند که شماری از شهروندان افغانستان که در حال عبور از منطقه مرزی پاکستان و ایران بودند، در اثر انفجار مین و تیراندازی کشته و زخمی شدند. در ویدیوهایی که منتشر شده است، شماری از افراد زخمی دیده می شود که بیشتر به زبان پشتو صحبت می کنند و یکی از آنها با اشاره به پسر داییش می گوید این کار را کردن که دیگر کسی جرات نکند به ایران برود. این پسر مامایم داییم است، 4 گلوله خورده، من خودم هم زخمی هستم. در ویدیوی دیگر صدای یکی از افراد شنیده می شود که می گویند در منطقه گلگان است، من از همه جلوتر بودم و در آنجا 10 نفر با من بودند. فرد دیگری ادامه می دهد که من هم با شما بودم، با من هم شلیک کردن. یکی از این منابعی که یکی از عضو خانوادهش زخمی شده هست به بی بی سی گفته که این حادثه در منطقه گلگان استان سیستان و بلوچستان ایران در ساعت اولیه روز یکشنبه 23 مهر و میزان اتفاق افتاده است. او گفت که این عضو خانوادهش و شمار دیگری از زخمیان را زخمیان را سوخت برها و شهرستانیا گلشن در همین استان منتقل کردند و گفت خودش بعد عضو خانوادش و 10 زخمی دیگر را از گلشن به بیمارستان سروان برده است. درگیری میان نیروهای مرزی پاکستان و حکومت طالبان. 5 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. گزارش ها از ولایت پکتیا در شرق افغانستان حاکی است که در نتیجه درگیری میان نیروهای مرزی پاکستان و حکومت طالبان، 5 نفر از جمله چند زن و کودک کشته و 5 تن دیگر هم زخمی شدند. با گزارش تلویزیون طلوع نیوز، این درگیری از دوشنبه این هفته در ولسوالی دان پتان ولایت پکتیا آغاز شد و در پی آن به ولسوالی زارزار آریوب این ولایت نیز گسترش یافته است. رسانه ها با نقل از اهالی پکتیا گزارش دادند که در 3 روز گذشته 10 موشک از خاک پاکستان به جانب این ولایت شلیک شده است و برخی از آنها با خانه های مسکونی اصابت کرده است. روزنامه دان نیوز پاکستان گزارش داده است که این درگیری ها شام دوشنبه در پی آن آغاز شد که پست های مرزی در منطقه گرم وزیرستان جنوبی از خاک افغانستان هدف گلوله باری قرار گرفته بودند. این روزنامه با نقل از منابع پاکستانی گفته است که در این حمله 4 نیروی امنیتی پاکستان زخمی شده و این منابع مدعی شدند که 12 در حمله تلافی جویانه کشته شدند. چرا حکومت طالبان نظام بازنشستگی در افغانستان را منحل کردند؟ انحلال نظام بازنشستگی تقاعدی که در افغانستان خبر تلخی را برای بیش از 400 هزار کارمند غیر نظامی و حدود 1,148,000 بازنشسته در این کشور بوده است. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان چند روز پیش دستور عدم کسر سهم بازنشستگی را به تمام ادارات نظامی و غیر نظامی حکومت داد. بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق سالانه 148,000 بازنشسته و بیشتر از 1,205 میلیارد افغان و 175 میلیون دلار است. با توجه به این که جمعیت متوسط خانوار در افغانستان 7 نفر است، این تصمیم یعنی رفای عمومی حدود 1 میلیون خانواده افراد بازنشست متقاعد به طور مستقیم به خطر افتاده است و رفای عمومی حدود 3 میلیون افراد وابسته به کارمندان غیر نظامی دولت را به صورت غیر مستقیم تهدید می کند. از طرف دیگر با قدرت رسیدن طالبان، از 4,407,000 کارمند دولتی که 21% آن را زنان تشکیل می دادن، عملا اجازه رفتن سر کار را نیافتند. سخنرانی نادر رهبر طالب در حضور هزاران نفر در قندهار: تا مرگ احکام اسلامی را اجرا خواهیم کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان که در قندهار مستقر است گفت که نماز عید فطر در این شهر امروز چهارشنبه به امامت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به حضور هزاران نفر برگزار شد. رهبر طالبان به ندرت در مزار عام حضور پیدا می کند و هیچ کس حق تصویر برداری از او را ندارد. آقای مجاهد با انتشار یک عکس کم کیفیت که شمار زیادی از افراد نمازگزار را نشان می دهد در پست در الکس نوشته است که امروز در عبادتگاه مرکزی شهر قندهار نماز عید برگزار شد. آغاز کار پروژه منطقه انتقال برق کاسا 1000 با همکاری طالبان و بانک جهانی. قرارداد پروژه منطقه انتقال برق از مسیر افغانستان در شهر استانبول امضا شد. مقام‌های حکومت طالبان، قرقیزستان، ازبکستان و پاکستان قرارداد آغاز کار پروژه انتقال برق آسیای میانه و به جنوب آسیا را امضا کردند. قرار است بانک جهانی پول این پروژه را بپردازد. پروژه کاسا اولین پروژه بزرگ منطقه است که با حمایت مالی بین المللی در افغانستان پس از تسلط طالبان انجام می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ضمن حیاتی خواندن این پروژه گفته است به لحاظ مالی از طرف بانک جهانی حمایت می شود. کارهای عملی پروژه در اواخر ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. بانک جهانی در 15 فوریه اعلام کرد که در یک رویکرد تعدیل شده حدود 3300 میلیون دلار به افغانستان از طریق صندوق انجمن توسعه بین المللی برای کشور فقیر تخصیص داده شده است. بانک جهانی گفته بود که درخواست 3 کشور همسایه افغانستان مشارکت کننده ای در پروژه انتقال برق موسوم به کاسا که 1000 کار این پروژه را از سر گرفته خواهد شد. زمرد پنجشیر 10,000 معدن کار در 550 معدن مشغول استخراج هستند. شماری از تاجران جواهرات و سرمایه گذاران در معدن زمرد پنجشیر می گویند روند داوطلبی و فروش زمرد در این ولایت شفاف شده و زمرد گرانبها و کمیاب پنجشیر به نام افغانستان به کشورهای دور و نزدیک صادر می شود. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان می گوید در 8 ماه اخیر که استخراج در معدن زمرد اثر گرفته شده حدود 60,000 قیراط زمرد به ارزش بیش از 4 میلیون دلار به تاجران محلی و جواهرات به فروش رسیده است. 10% این درآمد به عنوان مالیه به سهم یا سهم حکومت به خزانه حکومت طالبان واریز شده است. به گفته مسئولان وزارت معدن حکومت طالبان و سرمایه گذاران در مجموع حدود 10,000 نفر در پیش از 500 معدن زمرد در پنجشیر مشغول کار هستند. نهادهای مستقل در آمار ارائه شده از حکومت طالبان و تاجران معدن کار دخیل در استخراج زمرد گزارش ارائه می کنند. دوستان عزیزان گرامی، در قسمت برنامه یک آهنگ میشنویم. بعد از آهنگ بازم برنامه ما ادامه داره.
دوستان آهنگ تکراری شد به فرمایش شاداب جان دیگه، خودش همراه ما هارمونیا کار میکنه، آقای نظیر این فیلم میبره. عاشق هستم با چارم خوی تو علی وی اول دنگاه
آبروی کجی نازنین ادواج رو میشاره بازی تو علی ما سر شوری تو قلب آلمان دو عاشقی یار دوی بانیم کالمان ده بیا که پیش نگردو بگردو وی بلی تو قرسی چند سال مانده روزی به یه دور دیدم ما وی بیکن باور که دیوانه شده ما
گرامی. در این قسمت برنامه بازم شما را به شنیدن اخبار بی بی سی دعوت میکنم. حدود 50 تن از فعالان سیاسی و مقامات حکومتی پیشین افغانستان در نشست دو روزه در استانبول ترکیه گرد هم آمدند تا در مورد امکان اثر گرفتن مذاکرات بین الافغانی بحث و گفتگو کنند. منابع از استانبول به بی بی سی گفتند که ابتکار برگزاری این نشست که راک پشت درهای بسته برگزار شده با مجموعه گفتمان ملی بوده که یک نهاد متشکل از فعالان سیاسی افغانستان است و همچنان دولت ترکیه از آن حمایت میکند. در این نشست که دیروز پنجشنبه 10 عقرب آغاز شده بود از تمام جریان‌های سیاسی افغانستان از جمله حکومت طالبان دعوت شده و فعالان سیاسی و نمایندگان زنان از کابل، بلخ و هرات در آن شرکت دارند. این منابع گفتند هرچند طالبان نمایندگان رسمی خود را به این نشست نفرستادند اما برای شرکت در نشست‌های بعدی چراغ سبز داده‌اند. در فهرست از شرکت کنندگان این نشست که به دست بی بی سی رسیده است نام‌های فوزیه کوفی، شکری بارگزای، نیلوفر ایوبی، فرخنده زهرا نادری، جعفر مهدوی و عبدالقیوم سجادی از اعضای مجلس نمایندگان پیشین افغانستان، حبیب الرحمن حکمتیار و عالم خلیلی، نمایندگان گلبدین حکمتیار و محمد کریم خلیلی، از رهبران جهادی افغانستان نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در سوئیس بشیر احمد تنچ، سید انور سادات، اصلاح وردک، شاه محمود میاخیل، محمد عالم سائی، مقامات دولتی پیشین افغانستان و شمار دیگری از چهره ها دیده می شود. با گفته این منابع این نشست تلاش دارند تا زمینه اثر گرفته شدن مذاکرات سیاسی برای حل بحران افغانستان را مورد بحث قرار دهند و زمینه آغاز دوباره مذاکرات بین الافغانی دوحه را که با سقوط کابل به دست طالبان در سال 2023 قطع شد فراهم سازند. مجمع گفتمان ملی یک نهاد سیاسی است که در سال 2022 از سوی حکومت کرزی، مصطفی مستور، زبیولا زیارمل، نبیلا مصلح، ادریس زمان، ایوب عرفان و فریما نوابی از مقامات حکومت پیشین افغانستان ایجاد شدند. بخش بزرگی از مشکلات کنونی افغانستان نتیجه عملکرد همین چهره های سیاسی است که این در نشست های خارجی ادعاهای رای حل و دلسوزی برای کشور دارند. بسیاری از این افراد زمانی که در قدرت بودند با تصمیمات نادرست و رویکردهای منفعت طالبانه پایه های حکومت را سست کردند و به جای خدمات به مردم به دنبال تقویت جایگاه شخصی خود بودند. حالا که وضعیت افغانستان به بحران عمیق رسیده، حضور آنها در نشست‌های نمادین تنها بازتابی از بی‌اعتنایی و به واقعیت‌ها و تلاش برای بازسازی اعتبار شخصیشان است. این چهره‌ها اگر واقعاً دغدغه مردم را داشتند، در همان زمان قدرت به اصلاح و تقویت ساختارها می پرداختند. اکنون نیز این گونه نشست‌ها به جای کمک واقعی بیشتر به نمایش تکراری گذاشته می مانند که هیچ نتیجه‌ای برای مردم افغانستان نخواهد داشت. و این صحبت‌ها در فیسبوک هم نشر شده، می نشسته که در استانبول قرار گرفته که چهره ها هست و واقعاً که این چهره هایی که فعلا در این مجلس ها هست چهره های شناخته شده است که هیچ خدمت بر افغانستان نکردن. اینا هر کدامشان به فکر جایداد و مال و منال بر خود بودن. الان به خاطر ازی که او جای و جایداد از دستشان رفته، دوباره می خواهم او جای و جایداد به دست بیارن و هیچ کدام خدمت اینا بر مردم افغانستان نکردن و نخواهد کردن. و بهترین است که مردم بهترف افغانستان، مردم فامیده و دانسته افغانستان، مردمان دلسوز افغانستان که در دولت قبلی نبوده، باید یک گروپ جدید، یک نفرای جدید روی کار بیه، قشر جوان افغانستان و کسایی که در دولت قبلی هیچ گونه در قدرت نبودن، باید اشخاص بهترف افغانستان، اشخاص فامیده و دانسته افغانستان که اونا دلسوز مردم هستن و مهربان است با مردم، بایدن این قسم یک گروه تشکیل شوه و مردم آمازو پشتیبانی میکنه. و این کسایی که نام گرفته شد و در این چیز استانبول هستن، اینا برای خودشان میخواه جای پا برای خودشان باز کنن، اینا در فکر مردم نیستن، اینا فقط میخواهن یک جرامت با طالب بکنن که طالب با اینا رو غرض نگیره و اینا برند داخل افغانستان و هر کدامشان یک چوکی بده، مثل که بعضی کسای دیگه در افغانستان فعلا موجود هستن و طالب باشان چوکی داده اونه هستن. بمیدین که ما یک افغانستان شگوفا نداشته باشیم، یک رهبر دلسوز با میان بیا و مردم غیور و قهرمان و دلسوز افغانستان دست به دست هم یک جا کرده و برای نجات افغانستان به پا خیزن تا ای که افغانستان به یک جای برسه و از این بدبختی خلاص شود. در دقایق آخر برنامه قرار داریم و دقایق آخر برنامه را با چند تا آهنگ با پایان میرسانیم. در این قسمت آخر برنامه یک چند آهنگ خدمت شما خوبان عزیزان تقدیم میکنم. آرزو دارم که یزی آهنگا خوشتون بیاد. پیش از اینکه آهنگ بر شما تقدیم بکنم، یک چند تا از قصه های مولا نصرالدین خدمت شما تقدیم میکنم که امید مورد پسند شما قرار بگیره. اشتهای زیاد. نصرالدین به زنش گفت: من به حمام میروم برای ظهر آش خوبه بپز. زن پخت، اتفاقا خانهشان مهمان آمد و ظهر با مهمان آش را خوردن. نصرالدین بعد از ظهر از حمام برگشت، غذا خواست. زنش گفت: حالا خسته ای، کمی بخواب، خستگی رفع شود، بعد غذا بخور. نصرالدین خوابید، زن و از تای کاسه مقدار آش برداشت و دور دامن و ریش وی و بروتای او را با آش آلوده نمود. چون نصرالدین از خواب برخاست و اظهار گرسنگی کرد، زن گفت: معلوم می شود که حواست پراگنده است. خوب است هنوز آش که خورده ای به دور دهنت مانده. نصرالدین دست مالید، دید راست میگوید. گفت: شاید امروز اشتهای من زیاد شده، پس اقلن کم نان بده از ضعف دلم جلوگیری کنم. نسیه ندادن مولا نصرالدین. نصرالدین در کوچه انار میفروخت. زن او را صدا زد تا قدر انار بخرد. نصرالدین قیمت را گران گفت. زن اعتراض نمود. نصرالدین شروع به تعریف انار کرد. زن گفت: پول نقد ندارم، دفعه بعد که آمدی پول خواهم داد. نصرالدین گفت: از انار قدر میل کن، ببین چقدر شیرین است. آن زن گفت: روزه دارم. نصرالدین گفت: حالا که ماه رمضان نیست. زن گفت: چند سال است که روزه قضایی دارم. نصرالدین گفت: به تو قرض نمیدم، زیرا تو قرض خدا را چند سال است که ادا نکردی. خب دوستان عزیز، مولا نصرالدین هم قصه‌های بسیار خوب و قصه‌های بسیار پندآمیز داره و قصه‌های مولا نصرالدین همه قصه‌ای است که بسیار خنده‌آور است و آدم را می‌خنداند. دیگه در دقایق آخر برنامه هستیم. با ختم این آهنگا برنامه امروز ما هم به پایان میرسه. شما خوبان عزیزان به خداوند یکتا و مهربان میسپارم تا هفته آینده. خدا یار و مددگارتان.
خواری میدیا دل مرا